استفاده کنی یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت. چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم. برنامه های هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خواب چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
بله مادر، بله.
چشم ماما جون، هرچی شما بگیم.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ هله هله بخوره. وقتی تو به نیازه بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
شبتون بخیر و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه دوستان. در آستانه 30 سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم. یاد و خاطره اون عزیز سفر کرده رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی اون معمار کبیر انقلاب و از اون عطر یار نفس می‌کشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. رحمك الله حيا وميتا.
امام خمینی رحمت الله علیه در نقش یک عالم دینی و مرجع قلبی مردم وارد نظریه پردازی و عمل سیاسی اجتماعی گردید و بنابر مشروعیت دینی اولا و بالذات به احیای دین و معارف اسلامی اهتمام داشت. از این رو او مهمترین ویژگی رسالت خیش را در عرصه علم و عمل بر پایه هدایت ترسیم می کند. در اندیشه عمل سیاسی حضرت امام عنصر خیرخواهی نقش برجسته‌ای دارد. حضرت امام با نقد دو دیوان، مکتب زور و قدرت و مکتب انظلام حرکت سیاسی و اجتماعی، خود را بر اساس خیرخواهی و هدایتگری تشریح می کند. حسین مرتضی، محافظ شخصی حضرت امام خمینی و سیره و اخلاق حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
روحیات امام خیلی لطیف بود. من یک خاطره از امام خدمتون عرض کنم، بعد در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست دلالت بدین به سایر اوقات و احوال حضرت امام. یه روز ساعت تقریبا فکر میکنم 7:30 صبح بود، 7:45 بود، فرزند کوچک مرحوم حاج صد احمد آقا اومدن پیش من، خیلی شیرین زبان و به نسبت به من هم علاقه داشت، چون من خیلی بهش محبت میکردم. اومدن پیش من و گفتن که فلانی امروز امام رو امتحان کردم. گفتم چیکار کردی؟ گفت امام رو امتحان کردم. بعد گفتم پسر مگه آدم امام رو امتحان کنه؟ گفت خب من امتحان کردم امام رو. گفتم چیکار کردی؟ چجوری امتحان کردی امام رو؟ گفت الان میگم برام. گفت رفتم تو آقا امام، گفتم آقا سلام. امام جواب سلام من داد، چه سلام قشنگی کردی، آفرین. منو نشون روی زانوش، به سرم دست کشید، صورتم رو بوسید. بعد بلافاصله از رو پای امام به قول زبان کودکی خودش پریدم پایین، از اتاق رفتم بیرون و دوباره اومدم به امام سلام کردم. بازم امام گفت سلام، چه سلام خوبی، آفرین. دوباره امام من نشون روی زانو، صورتم رو بوشید و باز من پایین از اتاق امافتم. به سوم آقا سلام، دوباره امام همونطور لطف کردن، همونطور من روی زانو نشوندن، صورتم رو بوسیدن. همینطور تکرار کردم بار چهارم، پنجم، ششم، حالا شما بگید شش بار کافی، بار هفتم، هشتم، ای بابا بار دهم، بار یازدهم اومدم تو اتاق امام سلام کردم. باز امام بدون اینکه ناراحت بشه از سلام کردنم تعریف کرد، من روی زانونش بود، صورتم بوسید، دستی به سرم کشید و باز پریدم از پای امام پایین، اومدم بیرون. آقای مرتضی دیگه خجالت کشیدم، امام رو تمام کنم، اومدم اینجا پیش شما. گفتم عجب، خدایا امام به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی که لحظات وقت امام حائز اهمیت و دارای حساب و کتاب، رفتار امام نسبت به یک بچه 5 ساله اینقدر لطف. خب این اخلاق امام بود. ما باشی پیروی از امام رو از تمام ابعاد داشته باشیم، ببین در بعد اخلاقی با رفتار ما با فرزندان چقدر مثل امام هستش.
جوان در نگاه امام خمینی رحمت الله. ایشان در سخنانی خطاب به جوانان می‌فرماید: ما همیشه محتاج به شما جوانها هستیم. ما بعدها برای کشورمان احتیاج به فعالیت شما جوانهای برومند داریم و من امیدوارم که در همه مراحل شما با مردانگی با هم همراهی کنید و این نهضت را به پیش ببرید. ایران همچنین همت جوانان و قاطع ملت را مایه روسفیدی ملت و اسلام می‌خواند و کسب و حفظ استقلال کشور و الهی شدن آن را به همت ملت به ویژه جوانان وابسته می‌داند.
عبد صالح.
السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع الله ولرسوله ولامیر المؤمنین، اشهد انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وجاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین رحمک الله حیا میتا.
خواهش
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای. آن زمان حدود 1000 طلبه در درس حاج آقا روح الله حاضر می شدند. محل درس مسجدی در انتهای کوچه آقازاده قم بود. شاگردها صحن مسجد را هم پر می کردند و کسانی که دیر می رسیدند باید روی پله ها می نشستند. از آن وقت ها مسجد سلماسی در خاطره ها ماند. مسجدی ساده و بی پیرایه، محل درس حاج آقا روح الله، درسی که هیچ وقت از اخلاق جدا نبود. روزی امام با نفسهای به شمار افتاده ورودی مسجد را طی کردند. ایستادند مقابل شاگردها و برافروخته گفتند:
نیامده‌ام که درس بگویم، آمده‌ام که قدری حرف بزنم.
انگار کسی از طلبه ها پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده بود و نقل آن رسیده بود به گوش امام و ایشان ادامه دادند:
اگر علم نداری، اگر عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم بزنی.
بعد هم ایشان درس را تعطیل کردند و به منزل رفتند. پس از این ماجرا حضرت امام 3 روز مریض و خانه نشین بودند.
ببینید، من یک خاطره از امام نقل کنم. ما یه شب در خدمت امام بودیم. من از ایشون پرسیدم نظر شما نسبت به فلان کس، نمیخوام اسم بیارم، یکی از چهره های معروف دنیای اسلام در دوران نزدیک به ما که همه نام او رو شنیدن، همه میشناسن، بودم آقا نظر شما نسبت به این شخص چیست؟ امام یه تأملی کردن، گفتن نمیشناسم. بعدم یک جمله مذمت آمیزی راجع به اون شخص گفتن. این تمام شد. من فردای اون روز و پس فردا، درست یادم نیست، صبح با امام کاری داشتم، رفتم خدمت ایشون. به مجردی که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از این که من کاری رو که داشتم مطرح کنم، ایشون گفتن که راجع به اون کسی که شما دیشب یا پریشب سوال کردید، همین نمیشناسم. یعنی اون جمله مذمت آمیزی را که بعد از نمیشناسم گفته بودن پاک کردم. ببینید این خیلی مهمه. اون جمله مذمت آمیز نه فحش بود نه دشنام بود، خوشبختانه منم به کلی از یادم رفته که اون جمله چی بود. یعنی ایشون یا تصرف معنوی ایشون بود یا کم‌حافظگی من بود، نمیدونم چی بود، اما انقدر یادمه که یه جمله مذمت آمیزی بود. همین رو ایشون اون شب گفتن، 2 روز بعدش یا 1 روز بعدش او رو پاک کردن، گفتن نه همون نمیشناسم. ببینید اینا اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. من میخوام عرض بکنم به جوانان عزیزمون، جوانهای انقلابی و مؤمن و عاشق امام، که حرف میزنند، مینویسند، اقدام میکنند، کاملا رعایت کنیم. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسی ما رو وادار کند که نسبت به اون کس از جاده حق تعدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم. نه، ظلم نباید کرد، به هیچ کس نباید ظلم کرد.
جایگاه جوان از نگاه امام. عرصه کار و خدمت جوانان در منظر رهبر فقید انقلاب در واقع وردگاه فراخی است که خیر و شر را در مساف با یکدیگر قرار داده و آنان را به فکر و تفاهم و تبادل تجربیات به منظور حفظ ایمان و میهن فرا می‌خواند. کوتاهی در هر بُعد و حوزه و نادیده انگاشتن یا کمرنگ نمودن یکی به نفع دیگری، حاکی از نارسایی تحلیل و شناخت عناصر تاثیرگذار می‌باشد. اسلامیت و جمهوریت که با پیوند مینون خود سازگار دین و مردم سالاری را در نهضت امام خمینی متجلی ساخت، حاکی از لزوم تلاش برای اسلام و ایران است. در این نگاه هر جوان باید خود را برای خدمت در ابعاد مذهبی و ملی مهیا سازد، چرا که او در واقع سربازی است که آتیه نیکو و سرفراز و پیروزمندانی دین و کشور را قدم می‌زند. دامن زدن به تعصب‌های زیانبار مذهبی و احساسات ناسیونالیستی که در تقابل ناخوشایند ایمان و ملیت ظاهر می‌گردد، حاصلی جز شکست و انزوای اسلام در صحنه قدرت و مدیریت جامعه نخواهد داشت. شماها انشاءالله در آتیه برای اسلام و برای کشورتان سرباز لایق باشید. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما جوانان را و همینطور جوانان عزیزی که در خارج از کشور به اسلام خدمت می کنند، مجاهدینی هستند که با کمال اخلاص دارند خدمت می کنند به ایران و شما مجاهد هستید که با اخلاص دارید خدمت می کنید به کشورتان و خداوند با شماست و شما را پیروز می کند.
عبد صالح.
السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین رحمک الله حیا و میتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای.
31 شهریور 1359،
صدام در پادن بقوع اولین گلوله جنگ را شلی کرد تا جنگ تحمیلی علیه ایران در طول 1300 کیلومتر مرز مشترک آغاز شود. چهل و هشت یگان در قالب تیپ و لشکر زرهی، مکانیزه و پیاده با برخورداری از 800 قبض توپ، 5400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبض توپ ضد هوایی، 366 فروند هواپیما و 400 بالگرد علیه ایران وارد عمل شدند. ده ها فروند جنگنده عراقی پایگاه های هوایی ایران را بمباران کردند. فرودگاه مهرآباد هم از این حمله در امان نماند.
یکم مهر ماه 1350،
چهل فروند هواپیمای ایران در عملیات کمان 99 اهداف نظامی مهمی را در عراق هدف قرار دادند. پس از کمان 99 نیروی هوایی عراق بخش مهمی از توان نظامی خود را از دست داد.
دوم ماه 1359،
خرمشهر به محاصره ارتش عراق در آمد. نفتشهر، سومار و مهران توسط ارتش متجاوز تصرف شد.
من این خاطره رو بارها نقل کردم. در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم، مسئولین کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر. اون وقت رئیس جمهور بنی صدر بود، نخست وزیر مرحوم رجایی بود، نمایندگان چند نفری از نمایندگان مجلس غیره، همه اونجا جمع بودیم، داشتیم بحث میکردیم، مشورت میکردیم. نظامیان بودن. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من، گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینایی که یادمه، دو سه نفر دیگه هم بودن. نشستیم گفتیم ها کارتون چیه؟ گفتم ببینید آقا، یه کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت‌ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. گفتم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5، F4، 330، یعنی نظامی ترابری و جنگی. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، این تا فلان روز تمام میشه آمادگیش. اینها قطعه های زود تعویض دارن، در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. میگودن ما این قطعه ها رو نداریم. که حدود 30 یا 31 روز گفتن این امکان پرواز وجود داره. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی، چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. گفتن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. منم حقیقتش از شما چه پنهان، تو دلم خالی شد پری حقیقتاً. عجب، خب واقعا هواپیما نباشه چه کار کنیم؟ گفتم خیلی خوب، کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام. جماران گفتم به امام، گفتم این آقایون فرماندهان مان دیگه، ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست. اینا اینجوری میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 16 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که 330 و ترابری است، این تا 30 مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداره. امام یه نگاهی کردن گفتن این حرفا چیه؟ حالا نقل به مضمون میکنم، ای عبارت ایشون یادم نیست، احتمالا نوشته باشم یه جایی این عبارات ایشون رو هم، اما الان یادم نیست. مضمون این که این حرفا چیه؟ بگید برن بجنگن، میرس درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده بود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یک کار بزرگ، وا نخواهد گذاشت او رو، اینو عقیده داشتم. لذا دلم قرص شد، آمدم به اینا، حالا هم روز یا فرداش یادم نیست، بودم آقا امام فرمودن که برید تامینا رو هرچی میتونید تعمیر کنید، درست کنید و برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته، هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه، از سال 59 هنوز دارن کار میکنن. البته تعدادیش تو جنگ آسیب دیدن، اما از این طرفم در قبال این ریزش یک رویشی وجود داشت. مهندسین ما در دستگاه های زیرفت توانستن قطعات درست کنن، خلاها رو پر کنن، بعضی از قطعات رو علی رغم تحریم به کوری چشم اون تحریم کننده ها از یه راههایی وارد کنن، هواپیما رو سرپا نگه دارن، علاوه بر اینها از اونها یاد بگیرن دو نوع هواپیمای جنگی خودشون بسازن. دو جور جنگنده الان ما ساختیم، علاوه بر اینکه همونایی هم که داشتیم هنوز داریم توی دستگاه‌های ما هست. این توکل به خداست، این صدق وعده خداست. وقتی خدای متعال با تأکید فراوان و چند جانبه می‌فرماید ولینصرن الله من ینصره، بیگمان بیتردید حتما و یقینا به متعال کند یاری میکنند اون کسانی که او را، یعنی دین او را یاری کنند. وقت خدا اینه میگه، من و شما میدونیم که داریم از دین خدا حمایت میکنیم، یاری دین خدا میکنیم، بنابراین خاطر جمع باشیم که خدا نصرت خواهد کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه به نسل جوان اعتماد داشت و در ابتدای پیروزی انقلاب بسیاری از مسئولان ردی اول کشور را از میان جوانان انتخاب کردند. امام خمینی همواره به فردای نسل نو و کارآمدی آنان در پهنه کوشش‌های متنوع و انسان دوستانه می‌نگریست. او هر جوانی را به منزله ذخیره عزت و اقتدار کشور تلقی می‌کرد و از او انتظار داشت که خیشتن را برای ایفای ملیت‌های ملی و مردمی مجهز کند. در میان جوانان رهبر فقید انقلاب عنایت خاصی به دانشجویان داشت. آنان که خواه و ناخواه روزی سکاندار این کشتی در دل طوفان‌ها و گرداب‌ها خواهند بود. اینکه در کلام امام از دانشجوی ایرانی به عنوان وارث کشور یاد شده است، در حقیقت حوزه عمل کرد و تأثیر بخشی این نیروی عظیم را خاطر نشان می‌سازد. در نگاه وارث شناسانه به هر حال از جفاکاری‌ها و یأس افکنی‌ها و حرمت شکنی‌ها در حق نسل جوان و دانشجو باید خودداری کرد. شما دانشجوها ذخایر این مملکت هستید، جوانید، دانشجو هستید، ذخیره این مملکت هستید. امید من به شماست و شماها وارث این کشور هستید. رفتار عاطفی مناسب و درک موقعیت و منزلت دانشجویان عامل تاثیرگذاری در هدایتگری اندیشه ها و عاطفه های سرشار آنان خواهد بود. بدبینی ها و بی‌حرمتی ها و تکفیر های جاهلانه به مرور زمان فراخنای رابطه آنان را به تنگنای خسرانآمیز تبدیل می کند. رهبر فقید انقلاب همواره بر روش و منش پدرانه و مهرورزانه با نسل جوان دانشگاهی تأکید و سفارش داشتند و اولیای امور را از بی تفاوتی برحذر می داشتند. امام به نسل جوان اعتماد داشتند و در ابتدای پیروزی انقلاب بسیاری از مسئولان رد اول کشور را از میان جوانان انتخاب کردند، چرا که جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش ویژه‌ای داشتند و همانطور که جوانان نسل‌های گذشته آثار جاودانی به یادگار گذاشتند، جوانان این دهه نیز باید دین خود را به انقلاب و کشورشان ادا کنند. وقتی جوانان در مراکز فرهنگی مانند نمایشگاه‌ها جمع می‌شوند، نبوغ و استعدادهای هنری خود را نمایان می‌کنند. و البته بر پایه چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند قدر شناسی از جوانانی باشد که امروز گرد پیری بر چهره‌هایشان نشسته است.
عبد صالح.
السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين رحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای. سیزدهم آبان 58، دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به خودداری آمریکا از بازگرداندن شاه به ایران به سمت سفارت آمریکا. اولین دانشجو که بالای دیوار سفارت ایستاد، پروژه انهدام اسناد و مدارک جاسوسی در داخل سفارت کلید کرد. حضرت امام خمینی اشغال سفارت آمریکا را انقلاب دوم و اقدامی بزرگتر از انقلاب اول خواندند. دولت موقت در اعتراض به ماجرای تسخیر سفارت استعفا کرد.
دولت بازرگان استعفا کرد.
امام استعفای دولت موقت را پذیرفت و طی احکام جداگانه ای 10 عضو جدید هیئت دولت را منصوب کرد.
اسناد لانه جاسوسی فاش شد.
دانشجویان پیرو خط امام برخی از اسناد لانه جاسوسی را منتشر کردند. تبادل اطلاعات یکی دولت بازرگان با سیا، کروکی خانه امام در گاف صندوق لانه جاسوسی. دانشجویان به دستور امام کارمندان سیاه پوست و زن سفارت را آزاد کردند. افزایش فشارهای خارجی برای پایان ماجرای سفارت، امام همچنان از دانشجویان حمایت می کند.
من یادم نمیره اون وقتی که این لانه جاسوسی رو اینجا جوانها گرفته بودند و جنگ آلمان شده بود و شاید یک ماهی هم گذشته بود. ما اتفاقا اون اوقات تازه از حج آمده بودیم، من و آقای هاشمی، من و ایشون و یه نفر دیگه رفتیم از مجموعه که نمیخوام اسم بیارم، رفتیم از تهران قم خدمت امام که بپرسیم حالا بالاخره اینا گرفتار شدن چیکارشون کنیم، حالا بالاخره با چیکار کنیم. باید